باکم بسم الله الرحمن الرحیم. کلمه چندون بودیم؟ 16 فرمودند آن کس که در خود فرو نرفته و در بهار ملکوت سیر نکرده و از دیار جبروت سر در نیاورده است، دیگر سباحت و سیاحت را چه وزنی نهاده است؟ گر شد که سباحت به معنی شناگری و سیاحت به معنی گشت و گذاره و در مورد ملکوت و جبروت و ترتیب عوالم بارها خدمت عزیزان گوشزد کردیم که این عالم که عالم طبیعت، عالم خلق باشه، عالم ناسوته که دارای صورت مقرون به ماده، اسامی مختلف دیگه هم داره: دنیا، شهادت مطلقه، عالم خلق، فرش و اسامی کون و فساد، اسامی دیگه ای که داره. بالاتر از این عالم میشه عالم ملکوت یا عالم مثالی یا صور معلقه، عالم حورقلیا، عالم برزخ و اسامی دیگه ای که باز این عالم داره، که عالمی است که صور مجرد از ماده هست در او. و فوق اون عالم، عالم جبروت یا عالم مفارقات محضه، عالم ارواح، عالم عقول و اسامی دیگه‌ای که باز داره. و بالاتر از اون رو میگیم لاهوت، که مرتبه اسماء و صفات و مرتبه الوهیته. اما عوالم امکانی عبارتن از بالا به پایین: جبروت، ملکوت، ناسوت، که فیض از لاهوت مرتبه الوهیت نزول میکنه در جبروت و از جبروت به ملکوت و از ملکوت به ناسوت، که یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر امور میشه از آسمان به سوی زمین. حالا آقا جان فرمود آن که در خود فرو نرفته و در بهار ملکوت سیر نکرده. بهار یعنی دریاها، دریاهای ملکوت. حالا گفتیم چرا ملکوت رو تعبیر به دریا کردن؟ چون در دعا داریم یا من فی البحر عجائبه، ای کسی که عجائبش در دریاهاست. و عالم ملکوت عالمی است بسیار عجیب که صور جبروتی و همینجور حقایق ناسوتی در عالم ملکوت که برزخ و واسطه بین جبروت و ناسوته موجودن. لذا ما وقتی خواب میبینیم، خواب وقتی رؤیا صادقه هست، مال وقتیه که ما از عالم ملکوت چیزی رو شکار کرده ایم، حقیقتی رو اونجا گرفتیم. چون فیض از اونجا به مرتبه طبیعت میرسه، لذا قبل از اینکه حادثه‌ای در اینجا اتفاق بیفته، ما از اون طرف مثلا حقیقتی رو دریافت میکنیم، بعد اون حقیقت اینجا اتفاق میفته، پیاده میشه. حالا در بحث رؤیا، که حالا یکی از مباحثیه که در معرفت نفس مطرحه، و بحث هم زیاد داریم در این مورد، چه در مورد تعبیر رؤیا، چه در مورد اصل رؤیا، خواب دیدن که به چه صورته. بعدها بحث بیشتری مفصلتری میکنیم انشاءالله، ولی الان اجمالا میگیم که معانی در عالم ملکوت صورت میگیرن. بارها گفتیم مثلا علم به صورت چی در میاد؟ به صورت شیر، به صورت آب، به صورت عسل، به صورت شراب. اینا علوم مختلفه. یه علمیه که به صورت آب در میاد. حالا چرا به صورت آب در میاد تو خواب؟ چون آب ماده حیات، زنده میکنه، زنده کننده، حیات بخشه. علم هم چیه؟ حیات بخش جان انسان رو زنده میکنه. انسان جاهل مرده، حیاتی نداره. انسان وقتی که اهل علم میشه حیات پیدا میکنه، رویش پیدا میکنه، شجره وجودیش میوه میده، ثمره میده. حالا ثمرات و میوه هاش چیه؟ یکیش همین شکارهایی که از ملکوت میکنه، چیزهایی که از اونجا سید میکنه، حقایقی که از اونجا دریافت میکنه، چه در خواب چه در بیداری، الهامات، مکاشفات، مشاهدات و از این گونه. حالا همینجوری که ما در خواب میتونیم وارد بشیم به عالم ملکوت، شکار کنیم، در بیداری هم انسان میتونه وارد بشه و سیر کنه در دریاهای ملکوت، با ارواح انبیا ملاقات کنه، با ملائکت الله ملاقات کنه، با آسمانی ها، با فرشتگان مقرب الهی ملاقات کنه. در عالم مثال، در عالم ملکوت وقتی وارد میشه میتونه از بعد زمان و مکان خارج بشه، به ما قبل خودش معرفت پیدا کنه، حوادثی که قبلا اتفاق افتاده، مثل قرآن که میبینیم از داستانهایی خبر میده، از زمان حضرت آدم، از زمان حضرت نوح، از انبیاء پیشین. انسانی هم که مؤمن پیرو رسول الله باید بتونه جا پای رسول الله بگذاره و وارد این عوالم بشه. اصلا پیامبر اومده که ما رو با این عوالم آشنا کنه، ما رو عالم کنه، انسانها رو از جهل و بیخبری نجات بده. خب انسان وقتی اون طرف وارد میشه، حالا چیها میبینه اون طرف؟ چه چیزهایی میبینه؟ ارواحی رو که در برازخ هستن، در برازخ، برزخها، ارواحی که اونجا دارن زندگی میکنن، حیات پس از مرگ، زندگی که اونجا دارن، ملاقات با اونها، که اینها رو اصطلاحاً میگیم مکاشفات. مکاشفاتی که از اون سو برای طرف دست میده. البته میگه آن کس که هر کرا اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. اگه طرفم برسه اینجور نیست که بیاد برای دیگران بشینه بازگو کنه، مگر اینکه حالا اجازهی بهش بدن، دستوری بهش بدن، برای شخصی، برای کسانی. سلام علیکم. از مشاهدات اون سوی چیزی عنوان کنه، بگه. حالا عوالمی که اون ور هست که در همین سلسله درس هامون گزارشاتی رو دادیم از بعضی از اهل معرفت که در اون سو چه ها دیدن، چه عوالمی رو سیر کردن، یا از اون کتاب اسرار الخلوه جناب ابن عربی که میگه وقتی تو از این عالم خارج میشی، یعنی در مکاشفات برود باز میشه، چه عوالمی رو میبینی، جایی میرسی که گیاهان با تو حرف میزنن، خواص خودشونو به تو میگن، چون خواص عجیبی در گیاهان هست، خواص خیلی عجیب و غریبی در گیاهان هست. و شما اگر این کتاب‌های طب قدیم رو بخونید می‌بینید که مثلا نوشته اگر ریشه گیاه فلان گیاهی که در جنگل‌های هندوستان هست گرفته بشه، کوبیده بشه، روی مثلا زخم چشم گذاشته بشه، زخم چشم خوب میشه. و اگر برگی که مثلا بر فلان بوته هست آب این برگ گرفته بشه در دهان مثلا فلان مریض بریزی، فلان مریضی خوب میشه. کتابای طب قدیم، خب اینا از کجا میدونستن اینا رو؟ عمل هم که میکنیم اینی بله درسته، نه این همه آزمایشگاه داشتن با تجربه و اینها که نمیشه این همه مطلب رو آخه به دست آورد. الان شاید بگیم حالا آزمایشگاه هست، لابلاتوار هست، میشینن تجزیه میکنن فلان میکنن، ولی زمان قدیم که اینها نبود. خیلی از اینها توسط کسانی انجام میشد که به اسرار گیاهان پی میبردن. جناب ابن عربی فرمود به جایی میرسی که گیاهان با تو حرف میزنن، اسرار خودشون رو به تو میگن. بعد فرمود اگه از اونجا بگذری به جایی میرسی حیوانات با تو حرف میزنن، حشرات با تو حرف میزنن، از اونجا بگذری به جایی میرسی سنگ ها با تو صحبت میکنن، چون سنگ ها هم خاصیت دارن، خواص عجیب و غریبی هم دارن سنگ ها. چرا میگه روایت مؤمن مستحب انگشتر عقیق سرخ دستش باشه، یا انگشتر فیروزه مستحبه، دور مستحبه، اینا چرا؟ اینا خواصی دارن با مزاج مؤمن خواص. یا چرا طلا برای مرد حرامه؟ برای مرد طلا حرامه، حالا حلقه ازدواج باشه، پلاتین باشه، طلا سفید باشه، سرخ باشه، حرامه. حالا چه چیزهایی در بدن انسان به وجود میاره، مزاج انسان رو چه کار میکنه، مزاج مرد رو؟ حالا برای زن خوبه، طلا برای زن خوبه، علایاله منظور سیری که انسان وقتی در بهار ملکوت میفته چه عجایب و غرایبی رو میبینه. اون سو چه عجایب و غرایبی رو میبینه که اصلا به زبان در نمیاد. و قدر این باده ندانی به خدا تا نچشی، که اینها مکاشفات مثالیه، مکاشفات مثالی، تمثلات همون مکاشفاتی هم که دارای صورت هم، مثلا مثل چیزهایی که ما تو خواب میبینیم، مثلا شبیه به اونا، مکاشفاتی هم که دارای صورت مثالی هستن. سلام. اما وقتی انسان از این عوالم ملکوت برتر میشه، راه پیدا میکنه به عوالم جبروت، دیگه اونجا مکاشفات با مکاشفات ملکوتی فرق میکنه. میدونید یکی از اسامی عالم ملکوت یا عالم مثال، عالم خیال مطلقه، خیال منفصله. جناب حافظ میفرماد قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ، قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ، یا رب چه گدا همت و بیگانه نهادیم. قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ، یا رب چه گدا همت و بیگانه نهادیم. یعنی قانع بودیم با این مکاشفات مثالی، چون عارف وقتی رد میشه از این عوالم دیگه اون مکاشفات اصلا به نظرش نمیاد، اون مشاهدات دیگه به نظرش نمیاد. وقتی به مکاشفات جبروتی میرسه که اونجا دیگه دارای صورت هم نیست، لذا خیلی قویه، به حقایق میرسه، به مشاهدات عقلی میرسه، به مشاهدات عقلانی میرسه، شهود میکنه کلیات رو. حالا اینکه شهود میکنه کلیات رو یعنی چی؟ اینو یه مقدار باید پیشتر بریم تا ببینیم مکاشفات عقلی چگونه است. یواش یواش ذهنمون انس بگیره با عالم معقولات، با عالم کلیات، که بتونیم درک کنیم مکاشفات عقلی چگونه است، که حقیقت ملک رو اون عزیزانی که تو کلاس‌های انسان و قرآن بودن یادشون هست، وقتی در مورد فرشته، در مورد ملک بحث می‌کردیم، گفتیم ملک دو تا صورت داره، یک دو تا حقیقت داره، دو صورت داره، یک صورت حقیقی و یک صورت اضافی. یعنی یک موقع فرشته ملک برای ما ظاهر میشه با یک صورتی، با یک شکلی، شمایلی، صورت. این مکاشفه چیه؟ مثالی، مکاشفات ملکوتیه، که شما مثلا یه فرشته ای رو میبینید، حالا با یک شکل و قیافه‌ای که باید داشته باشه برای شما ظاهر میشه، که خب در قرآن هم هست، مثلا فتمثل لها بشرا سویا فارسلنا الیها روحنا، ما روحمون رو فرستادیم به سوی مریم، فتمثل، پس متمثل شد برای مریم به صورت یک انسانی ایستا. خب این که متمثل شد این کشف مثالیه، اما خود اون روح چیه؟ حقیقت اون روح خودیه ورای صورته، ورای صورته، اون صورت جلوه‌ایه که اون ملک برای ما میکنه، برای ما اینجوری متمثل میشه، شکل مثالی به خودش میگیره، ملکوتی به خودش میگیره. اما خود اون ملک یا اون روح که فارسلنا الیها روحنا، روحمون رو فرستادیم به سوی مریم، خود اون حقیقت روح چجوریه؟ چجوری نه اینکه چه شکلیه، درک کنه انسان حقیقت اون رو، اون وجود نفسی ملک میشه، وجود نفسی و وجود اضافی. وجود نفسی اون حقیقت ملکه، وجود اضافی اون صورتیه که ملک برای ما ظاهر میشه. خب اون صورتی که برای ما ظاهر میشه صورت ملکوتیه، صورت برزخیه، صورت مثالیه، تمثله. اما حقیقت اون ملک که یک امر بسیط مجرد، اون میشه چی؟ حقیقت جبروتیش، که اون درک اون حقایق جبروتی که اصل ملکوتن. اصل ملکوت چیه؟ جبروته. از جبروت فیض میرسه به ملکوت، حقایق جبروتی میان در عالم ملکوتی متمثل میشن. خب حالا مکاشفات جبروتی اونیه که انسان حقایق محضر رو شهود کنه، که خیلی قوی هست، خیلی سنگین هست، و اصل هم همون هست. که جناب حافظ مثلا اینجا میگه ما به مکاشفات ملکوتی قانع شده بودیم، چقدر گداهمت و بیگانه بودیم با حقیقت. یعنی از مکاشفات ملکوتی داره چیه؟ فراتر میره. از مکاشفات ملکوتی فراتر میره. دیگه اون مکاشفات جبروتی رو نمیشه اصلا به زبان آورد. حالا از ملکوت چون شبیه شباهت داره به این عالم میشه یه سری چیزایی گفت، اما از اون حقایق جبروتی دیگه چیزی نمیشه گفت. طرف خودش باید بره ببینه، خودش باید بره مشاهده کنه. خب در مورد مکاشفات ملکوتی اون که پیامبر اکرم در معراج مثلا عنوان کرده جزء مکاشفات ملکوتیه، که میگه در آسمان اول مثلا حضرت آدم رو دیدن، به من اینجوری گفت اونجوری گفت، به آسمان دوم رفتم فلان پیامبر رو دیدم، به آسمان سوم رفتم همینجور، در معراج که بودم مثلا زنهایی رو دیدم که از موهاشون آزاد بودن، گفتن این زنهایی هم که موشون رو نشون نامحرم میدن، زنهایی بودن زبانشون آویزان شده بودن، زنهایی که مثلا غیبت میکنن یا نسبت به شوهرشون ناسزا میگن، زنهایی بودن از پا آویزان بودن، اینها زنهایی هستند که بی اجازه شوهر از خانه خارج میشن، و این گونه مسائلی که پیامبر اکرم در معراج عنوان میفرماید، اینها جزء مکاشفات ملکوتیه که میشه برای مردم عنوان کرد. دیگه حالا فوق اینها که مکاشفات جبروتیه مثلا میشه چی؟ میشه الف لام میم. واقعا یعنی چی الف لام میم؟ دیگه اونجا ورای صوت و لفظه، ورای گفتگوست. هام میم عین سین قاف که همه میمونن، یعنی چی اینها آخه؟ چون اینها از سنخ عالم ملکوت دیگه نیست، از سنخ عالم جبروته. و انسانی که وارد این عوالم نشده چی دیده چی شنیده اصلا؟ چه لذتی برده از زندگی؟ چه بهره ای از زندگی برده، حالا فوقش یه خونه قشنگ هم داشته باشه، نه 10 تا ویلا هم داشته باشه، 10 تا ماشین هم داشته باشه، 10 تا باغ هم داشته باشه. انسان وقتی وارد اون عوالم میشه زیبایی هایی میبینه، لذاتی رو میچشه که لذات دنیا براش زجرآوره، لذات دنیا براش زجرآور میشه، نسبت دنیا بی التفات میشه. عارف وارسته جناب انصاری همدانی فرموده بودن خواص لذتی که در دنیا میبرن عوام الناس در آخرت نمیبرن. چه لذاتی میبرن کسانی که وارد این عوالم میشن؟ شما یه سفر طرف کلی پول جمع کنه، مثلا دزدی کنه، کلاو کلاو کنه، مثلا میلیاردر بشه بره جزایر هاوایی مثلا، کنار یه دریایی و 4 تا درختی و یه کلبه‌ای، و حالا برو اون عوالم ببین چیه اونجا، از زیبایی چه خبره. وقت دیگه اون جزایر هاوایی برات میشه کوره خرابه، میشه روستای خرابه، چون اون بر نرفتن. که آقا جان میگه اینایی که نرفتن اون بر اصلا چی دیدن، چی شنیدن، چه لذتی از زندگی بردن، چقدر بیچارن که دل بستن به این 4 تا تیر تخته و 4 تا پاره آهن. حالا این پاره آهن میخواد ماشین ماگزیما و ماشین های بنز آخرین سیستم باشه. و پروازی که انسان میکنه در اون عوالم، پرواز میکنه، ماشین میخواد چی کار دیگر؟ خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است، چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است. برو تو صحرا لذت ببره. ما جاهایی لذت میبریم که صحرا دیگه اصلا جایی گشت و گذار نیست. آن کس که در خود فرو نرفته است و در بهار ملکوت سیر نکرده است و از دیار جبروت سر در نیاورده است، دیگر سباحت و سیاحت را چه وزنی نهاده است؟ چه شنایی کرده، چه گشت و گذاری کرده؟ انسانی که میتونه همه افلاک زیر پرش باشه، همه کهکشانها، بیاد افتخار کنه که من از این شهر ایران رفتم اون شهر ایران، رو کره زمین مثلا مثل مورچه‌ای که دور خودش میچرخه. خب زیبایی هایی که اون ور هست، حالا در وقف بهشت بخونید چی گفتن، قرآن چی میگه در وقف بهشت، روایات چی گفتن، اونم به اندازه‌ای که تازه ما میتونیم بفهمیم. و الا در مورد موسیقی بهشت، موسیقی که تو بهشته، درخت هایی که در کنار نهر کوثرن، نهر تصمیمن، باد که میوزه این درخت ها شاخه هاشون به هم میخوره، آهنگی بلند میشه که از شدت زیبایی این آهنگ ها اگر مرگ برای اهل بهشت بود میمردن از شدت زیبایی که این آهنگ ها دارن، جان میدادن. دو بارها گفتیم لباس حورالعین رو میگه اگه بیارن تو این دنیا، اهل این دنیا بیهوش میشن از دیدن لباس حورالعین، نه خودشون. تازه چه زیبایی اون ور هست، ولی بیچاره کسی که دنبال کثافات دنیا میره، تو این لجنزار دنیا خودش از چی داره محروم میکنه. و واقعا کسی که اون سوی نشده، اون ور نرفته، چی دیده؟ به خاطر همین نمیتونه دل از دنیا بکنه، چون اون وری نشده، اون وری ندیده، اون وری نشده، اون وری ندیده، لذا نمیتونه دل بکنه. مثل یک کسی که توی روستایی خیلی مخروبه، مردم تو زاغه ها زندگی میکنن، یه شخصی میاد میگه مردم پشت این کوها که میبینید یه جایی به نام شهر، اونجا برج هایی هست، خانه هایی هست، خیابان های اسفالتی هست، مغازه های شیکی هست، خونه های چند طبقه روی همه، آسانسور هست. حالا اینا جز زاغه چیزی ندیدن، زاغه های سیاهی که مثل لونه حیوان برن توش. هرچی به اینا میگه، اینا میگن ای بابا این دیوانه، خیالاتیه، این میخواد این زاغه ها رو از دست ما بگیره. بابا بیایید بریم ببین چه خبره آخه اونجا، این سر بیایید بریم با هم. میگن نه بابا ما بریم زاغه ها رو از دست میدیم. تو میگی در راه باید بگذاریم از این زاغه ها، باید این زاغه ها بیان بیرون دیگه، راه بیفتن اونوری بشن دیگه، دل بکنن. میگن نه ما از این زاغه بیاییم بیرون که دیگه میاد میگیره. حالا اونایی که راه میفتن و میرن و اونجا رو میبینن، اون شهر رو میبینن، اون خونه ها رو میبینن، خونه هایی که بهشون میدن اونجا، ماشین هایی که بهشون میدن اونجا تو اون شهر، بعد بر میگردن تو این روستا، طرف میگه ما زاغت رو گرفتیم. یه زمین هایی رو یه از آیت الله بهجت تو شمال قصد کرده بودن، بودن آقا بیاید بری شکایت کنید، زمیناتون رو دارن قصد میکنن، میتونید پس بگیری؟ چه یه ای آقا بیدشون کن، چون اونوری رو ندیدیم، فکر میکنیم اینجا یه مد زمین چیه. وقتی طرف اونوری میشه دیگه اینجا هیچی به نظرش نمیاد، هیچی به نظرش نمیاد. انسانهایی که صاحب نفس مطمئنه هستن، اگر در یک شب همه دنیا رو به اونا بدن و اگر در شبی همه دنیا رو از اونا بگیرن، انگار پر کاهی نشسته رو دوششون و این پر کاه بلند شده، به نظرشون نمیاد اصلا، به نظرشون نمیاد. حالا عرض شد خدمتتون که چجور میشه حالا به این عوالم راه پیدا کرد، چجور ما بریم به عالم ملکوت، سیر کنیم در دریاهای ملکوت، از دیار جبروت سر در بیاریم. یعنی ما هم میتونیم؟ بله. اگه نمیتونستی که خداوند سبحان پیامبر برات نمیفرستاد، کتاب برای تو نازل نمیکرد. یا ایها الناس، ای همه مردم، یا ایها الذین آمنو، ای همه کسانی که ایمان آوردید، با تک تک من و شما داره میگه خداوند سبحان. ابوذر و سلمان انسان بودن مثل من و شما، با من و شما فرق نمی کردن. به قول جناب فردوسی شاهنامه میگه فریدون فرخ فرشته نبود، به عود و به انبر فرشته نبود، به داد و دهش یافت آن نیکویی، تو داد و دهش کن فریدون تویی. سلمان و ابوذر از کره دیگه، نه ابوذر یه شترچران بود، چوپان بود، یه جور دیگه ای نبودن، اونها انسان بودن مثل ما، زحمت کشیدن رسیدن، هر کسی زحمت بکشه میرسه، حالا به اندازه زحمتی که میکشه، به اندازه همتی که میکنه. رایگان به کسی چیزی نمیدن، لیس للانسان الا ما سعا، برای انسان است اونقدری که سعی کرده. تو اگر سعیت بیشتر از سلمان باشه، از سلمان هم بالاتر میشی، از ابوذر هم بالاتر میشی. تو اگر زحمت بکشی، حالا چجور وارد این عوالم بشیم؟ چجور میتونیم وارد این دریاهای ملکوت بشیم؟ گفتیم رمزش آقا جان تو همین کلمه فرموده، فرمود آن کس که در خود فرو نرفته است و در بحار ملکوت سیر نکرد. پس در خود فرو رفتن، انسان با فرو رفتن در خود میتونه راه پیدا کنه به این عوالم، میتونه به این عوالم راه پیدا کنه. راهش معرفت نفسه، خودشناسی، خودت رو بشناسی. حالا که میفرمود من عرف نفسه، فقط عرف ربه. حالا آقا چجوری خودمونو بشناسیم؟ چگونه خود را بشناسیم؟ ما فهمیدیم نزدیکترین راه به خداوند خودشناسیه، اما چگونه خود را بشناسیم؟ چگونه خود را بشناسیم؟ راه خودشناسی چیه؟ اون جلسه عرض کردیم انسان ها گرفتار وهم و خیالن، خیال پردازی. این مرغ فکر دائم از این شاخه به اون شاخه میپره. آره برم خونه، تو دلش میگه ها، سر کلاسم نشسته اینجا به منم نگاه میکنه، تو دلش میگه آره برم خونه، ماشین بابا وردارم مثلا، اینجوری کنم اونجوری کنم، بعد از این ور میرم اونجا برم خونه مادرم رو یه سر بزنم، پدر بزرگم رو چند وقتی ندیدم، پدر بزرگم ها پا شکسته بود، شکستن پا وقت میره از تو شکستن پا میره تو بیمارستان، از تو بیمارستان یه نفری که دیده میره تو نخ او، همینجور زنجیروار وصله به هم، از تو نفری که یادش میفته، یادش میفته دعوا شده بود، از تو دعوا میره تو یه نفر دیگه، همینجور مثل حلقه های فیل که میکشی دست دست میاد بیرون، یه مرتبه از کوچکترین چیز منتقل میشه به یه جای دیگه، یه وادی دیگه. خیالات همینجوری دارم خیال پردازی میکنه برای خودش. حالا یه عده خیال پردازی گناه هم میکنن، ذهن آلوده که هست فکر گناه هم میاد. اگر این مرغ فکر رو بگیریم تو قفسش کنیم، نگذارید این ور اون ور بپره. چجوری؟ اوهام و خیالات رو کنار بذاریم، به بیرون خودمون نگاه کنیم، به بیرون خودمون نگاه. ما به بیرون نگاه میکنیم ولی تو فکر خودمونیم. حتی بعضی ها که دیده باشید تو خیابون بلند بلند فکر میکنن، بلند بلند فکر میکنن، چی حرف میزنن با خودشون. آره من برم اینجوری بگم اونجوری بگم. آره بعضی که دادم میزنن. یه بار تو خیابون من میرفتم، حالا این بنده خدا پیرمردی بود، بلند بلند داد میزد، میگه من میذارم جلوشو میگیرم. حالیش گفتم نبوده ما نگاه، یه مرتبه وامیستاد راش دامره، وامیستاد داد میزد، دوتا دعوا میکرد، دوباره حرکت میکرد، دوباره جنگ قدم که میرم وامیستاد، پرخاش میکرد، فلان میکنم چی میکنم، دوباره را میفتاد. آدم عاقل ها، دیوانه نبود رای نکرده. حالا یه عده تو خودشون اینجوری فکر میکنن، یه عده بروزم میدن این افکار بی خود. اگر از این افکار بیاییم بیرون، که یه بار گفتم به این عالم اینجور نگاه کنید که تا حالا این عالم رو ندیدید، نگاه بدوی داشته باشید به این عالم، چقدر عجیب و غریب میشه همه چیز براتون. گفتیم نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت، اگه اینجوری نگاه کنی به عالم، اونقدر این عالم برات عجیب میشه که حیرت میگیره تو. اونایی که تمرین کرده باشن متوجه شدن به هر چی که نگاه میکنی، فکر کن تا حالا ندیدی، به نور، به آب، به خاک، به پرنده، چرنده، مورچه، چوب خشک، سنگ، خودت، آدم، برادرت، خواهرت، به هر موجودی که نگاه میکنی فکر کن تا به حال ندیدی. بعد میبینی عالم خیلی عجیب و غریبه، خدای چه خبره تو این عالم، چه خبره تو این عالم. حالا بعد عرض میکنی که راه معرفت به نفس حضور تام عند الله، حضور تام در نزد حق سبحانه و تعالی، که پیوسته خودت رو در محضر حق متعال ببینی، بلکه بالاتر از درک محضر، درک حضور داشته باشی، حضور حق رو ببینی، متوجه حضور حق بشی، کم کم با خودت آشنا میشی، کم کم به خودت معرفت پیدا میکنی. الصلاة معراج المؤمن، نماز معراج مؤمنه. کیو سراغ داری تو نمازش معراج رفته باشه؟ اگه نمیگه نماز معراج مؤمنه، پس در نماز باید بری معراج، باید عروج کنی، چون حضور تام عند الله نماز، داریم با حق سبحانه و تعالی سخن میگیم، پس باید تعالی پیدا کنیم، عروج کنیم. انسان هم که عروج میکنه چیا میبینه؟ چیزایی میبینه انسان که اگر به دیگران بگه تکفیرش میکنه. در یکی از نکات هزار و یک نکته حضرت آقا میفرماد اگر در نماز جواب سلام نشنیدی هنوز نمازگزار نشده ای. یعنی وقتی میگه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، جواب سلام میگه واجب نیست. اگه جواب سلام نشنوی نماز نخونده ای. یه صورتی از نماز خوندی، از همون اول الله اکبر اذان باید راه بیفتی، از همون الله اکبرش باید سیر کنی. حالا آخرش میشه السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، که جواب سلام بشی نبی. نماز رو اگر درست بخون انسان، همین واجبات ها، نمازهای واجب با حضور قلب و فارغ کنه برای خدا، اون چند دقیقه اوهام خیالات، حالا چجور حضور در نماز رو حفظ کنیم ها؟ چجور کنیم در نماز حضورمون حفظ بشه، حواسمون پراکنده نشه؟ این مطلبی بود که آیت الله بهجت فرمودن اول از این انسان وقتی میخواد به نماز بیسته حواسشو جمع کنه که میخوام در محضر حق تعالی بیستم و صحبت کنم. بعد هر وقت که حواسش جمع شد، چون یه مرتبه حواس میره دیگه، متوجه نیست، یه مرتبه متوجه شد که حواسش پرت شده، سریع خودشو جمع کنه، دنبال اون حواس پرتیه نره، دنبال اون خیال بافی. یه مرتبه تو نماز میبینی که وسط بازار داره خرید و فروش میکنه، دیگه خرید و فروش نمیخوای ادامه بدی، برگرد تو نماز، برگرد دوباره حضورتو در محضر خدا حفظ کن و مغازه باش که نره فکره، دوباره میره فکر، مخصوصا اوائل دوباره یه مرتبه خودش میاد تو استخر داره شنا میکنه، شنا رو قطع کن برگرد تو نماز، دوباره سفت و سخت بچن. چند جلسه انسان اینجوری تمرین کنه، حضور در نماز حفظ میشه، دیگه حواس پراکنده نمیشه. امتحان کنید، به محض اینکه متوجه شدی حواست پرت شده، خودتو جمع کن و نذار که پراکنده بشه، هرچند دوباره پراکنده میشه دوباره جمعش کن. یه مدت که اینجوری نماز بخونی، از همون اولش حضورت حفظ تا آخر. وقتی نماز با حضور خوندی، اون موقع یک طهارتی در خودت میبینی، یک نورانیتی در خودت حس میکنی، اون پاک شدن گناهان رو از خودت میبینی، میبینی که پاک شده ای از گناهان. حالا بعد چیا تو نماز میبینه انسان؟ چون معراج المؤمن دیگه، باید عروج کنه. حالا چیا میبینه؟ هر کس دیگه به فراخور حال خودش. پس در خود فرو رفتن مطالبی داریم، دستورالعملهایی هست، کارهایی هست، اما حالا وقتش نیست، فعلا حضور در نمازمون رو حفظ کنیم. فعلا هر جایی که نشستی در نظر داشته باش که در محضر خداوند سبحان نشسته ای، چون عالم محضر خدا، در محضر خدا گناه نکنی. کم کم انسان به جایی میرسه در محضر خدا نمیتونه صحبت کنه، اصلا حرف زدن سختشه، خوابیدن، پادراز کردن، تا چه برسه به گناه. یا الله، ان شاء الله که توفیق حضور و فرو رفتن در خود، آشنا شدن با عوالم الهیه، سیر در ملکوت و جبروت نصیبمون بشه، جهت نورانی شدن قلوبتون صلوات اینا رو بفرمایید.